هر کجا و هر ساعت سریع با خیال راحت برس به بیمه نامت، حتی ثبت خسارت. ارائه انواع خدمات بیمه‌ای در نمایندگی‌های سراسر کشور و سامانه جامع بیمه‌گری دیجیتال سرمد من. بیمه سرمد، تکیه‌گاه مطمئن. بعضی قطعه‌ها فقط تعویض میشن، اما بعضی قطعه‌ها نصب میشن که درست کار کنن. امیرنیا، قطعات جلوبندی امیرنیا ساخته شده برای دوام واقعی. با امیرنیا اعتماد و آرامش در جاده را تجربه کنید. امیرنیا، پیشتاز در جلوبندی خودرو.
سلام، ایجا مینوبه، شهر انبا و یاسمین گل، دیار زنان هنرمند و مردمان سخت‌کوش. مینو شهر هوبن، بنازم به روخونه پرسخاوتش.
روخونه مینو و بی زمزمن، دل مشادن آزاد غمن. وقتی مینو برم آزاد گندم، میوه انبا عشو در عالمه.
مینو شهر شکر گزارین، شهر شاکرین نعمتون الهی. شکرت خدا به انبا و لنبول و خرماونی که بیماد دا. شکرت که عطر یاسمین گلی پیچی تو باغون و کوچوان و خیابانان شهر ما.
گل یاسمین گونه کن شو به مهتاب چینن، تو بند استون به نو به مرگون خوشه. مینا گلستان بستان مینا، همو فصل گرماش زمستان مینا.
رویداد ملی ایران جان، هرمزگان ایران.
سفید، سرخ،
سرخ.
به نام یگانه هستی بخش سلام عرض میکنم به همه شما شنوندگان عزیز رادیو جوان، به ویژه برنامه سبزسفید سرخ. من رضا فرخی، خوشحالم که با سبزسفید سرخ دیگری همراه شما هستم. درباره موضوعی میخوایم صحبت کنیم امشب در برنامه که خیلی به شرایط این روزها مرتبط هستش و میتواند بسیار راهگشا باشد. با من تا پایان سبزسفید سرخ همراه باشید. اصل 27 قانون اساسی، تشکیل اجتماعات و راهپیمایی‌ها بدون حمل سلاح به شرط اینکه مخل مبانی اسلام نباشد آزاد است. در برنامه امشب دوباره می‌خوایم بپردازیم به بحث ساماندهی تجمعات و موضوعاتی که در این باره هم از سوی نمایندگان مجلس در این چند وقته مطرح شده و هم معاون سیاسی وزیر کشور هم نکاتی درباره اون عنوان کردند. امشب در برنامه مهمان عزیزی داریم و کارشناسان دیگری که سعی می‌کنیم این بحث رو با اونها به اشتراک بذاریم و گفتگو کنیم و ببینیم که ساماندهی این تجمعات چقدر می‌تواند به نفع شرایط کشور باشد و چه نکاتی باید در این زمینه رعایت بشه. خب در برنامه امشب سبزسفید سرخ مهمانی داریم، آقای دکتر امیر نظیفی، کارشناس مسائل قانونگذاری و امور جوانان. سلام و عرض ادب آقای دکتر به برنامه سبزسفید سر، خوش آمدید.
سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان محترمتون و آرزوی موفقیت و پیروزی در خدمتتون هستم. خوشحالم که در این برنامه حضور دارم، میتونم انشالله در خدمتتون باشم.
سپاسگزارم از همراهیتون. آقای دکتر نظیفی، اگر نگاهی کنیم به خبرها، یعنی همین الان اگر بخوایم یک مثلا بگیم یک فهرستی از همین تیتر یعنی ساماندهی تجمعات حالا استخراج کنیم، میبینیم که از چندین سال پیش این مسئله مطرح هستش و حالا در طول سالهای مختلف هم یه جورای تکمیل شده این طرح، ولی اونقدر برام شرطی که باید منجر به نهایی شدن این طرح بشه پیش نیومده. حالا معاون سیاسی وزیر کشور هم به این مسئله اخیراً اشاره کرده که طرح ساماندهی تجمعات نهایی شده و قرار هستش که از این به بعد این طرح مد نظر قرار بگیره. در گام اول شرایط امروز کشور چه نیازی داره به ساماندهی چنین طرحی، در نظر گرفتن چنین طرحی برای تجمع؟
بله، همونطور که از شرایط که فرمودین در قانون اساسی در ماده 27 قانون اساسی، خب حق برگزاری تجمعات به رسمیت شناخته شده که این تجمعات میتونه با عناوین و گرایش‌های مختلف باشه، اقتصادی، اجتماعی، سیاسی، و خیلی هم واضح و روشن در دو خط قانون اساسی بیان کرده. و خب چیزی که مطرح هستش این هستش که در واقع خیلی شرط و لوازم مفصلی براش در نظر نگرفته.
مثلا که ویژگی های جمهوری همینه دیگه.
بله، که هم در حال اون بحث جمهوری رعایت بشه و فقط دو تا شرط رو قانون اساسی در نظر گرفته که خب یکی مخل امنیت نباشه.
بله،
که موضوع اجتماعی هست، و یکی هم راجع مخل مخل امنیت که حالا الان توضیح میدم خدمتتون، یکی هم با مبانی اسلام مشکل نداشته باشه. خب مخل امنیت که خیلی مشخص، حرکت‌های مسلحانه یا حرکت‌های خشونت‌آمیز که در واقع منجر به اغتشاش میشه، که این هم از شکستن، آتش زدن و حمله به پلیس اینها، و حالا بس الهازا تقریبا میشه شرایط که میتونه مخل اختلال در امنیت ایجاد بکنه که خب اثرات اجتماعی ده.
بله،
و حالا مبانی اسلام هم که در حال چون ما جمهوری اسلامی هستیم، روی مبانی اسلام کسی خب در واقع نمیتونه راه پیمایی و مسئله اعتراضی داشته باشه، که خب اونم مشخصه، اونم مواردش توی قانون ذکر شده. این راجع به اصل قانون اساسی و مسیری که به حال پیشنهاد شده و در نظر گرفته شده برای اعتراضات. راجع به اهمیت این موضوع هم خب برای همه مشخصه دیگه، انقلاب اسلامی خود ما
بله،
از همین مجموعه همین اعتراضات شکل گرفت و به حال اگه ما به آرشیو سالهای قبل از انقلاب مراجعه بکنیم، مشاهده میکنیم که در واقع حالا بعد از پیام‌هایی که حضرت امام اون موقع میدادن، مهمترین نشانه و مهمترین حرکتی که برای انقلاب انجام میشد راهپیمایی هایی بودش که انجام میشد.
بله،
حالا این راهپیمایی ها خب هم حالت اعتراضی داشت و هم مسائل سیاسی درش بیان میشد، مسائل اعتقادی بیان میشد و مسائل سیاسی. خب چون شکل گیری انقلاب در واقع با همین اعتراض ها و راهپیمایی ها بوده، این موضوع در قانون اساسی در سال 57 در نظر گرفته شد که برای اینی که اصلاح در نظام، اصلاح در ساختارها، اصلاح در عملکردها، اصلاح در اشتباهاتی که ممکنه در مجموعه نظام انجام بگیره، خب مردم که در واقع صاحب اصلی کشور هستن و صاحب اصلی انقلاب هستن و صاحب اصلی نظام هستن، بتونن حرکتی انجام بدن و این اعتراض خودشون رو با اون تعدد و حرکت توده ها به استهزا و به گوش کسانی که حاکم هستن در دولت و در ساختار نظام حاکم هستن برسونن.
یه نکته هم وجود داره آقای دکتر نظیفی، که وقتی که شرایطی در نظر گرفته میشه که مردم به صورت قانونی بتوانند اعتراض کنند و این اعتراض رو به شکلی حالا در یک تجمع نشون بدن، یک تجمعی که ساختارمند، شعاراش مشخصه، همه چیش مشخصه و سازماندهی شده، قطعاً احتمال این که ما شاهد این باشیم که حالا یک تجمع به یک اختشاش تبدیل بشه و فرصت برای سودجویان هم فراهم بشه بسیار کمتره. این خیلی مهمه، یعنی به نظر میرسه اصلا در یکی از اهداف اصلی چنین طرحی میتواند به نفع امنیت کل کشور باشد. یعنی وقتی مردم در یک نظام سیاسی بدانند که میتوانند از طریق یک ساختاری، از طریق یک طرحی، از طریق یک مجرایی اعتراض خودشون رو نشون بدن، حتی تجمع هم کنند و بگن آقا ببینید مثلا ما این همه جمعیت هستش که به این مسئله اعتراض داره، خیلی شرایط مثلا که بخواد به التهاب‌های بزرگ یا خشونت یا اختشاش منجر بشه کمتر میشه و اینم باید مد نظر قرار داد. نگاه شما به این گزاره چه هست؟
بله، ببینین معمولا از نظر ساختار علمی و تحقیقی ما بخوایم بررسی بکنیم، مجموعه دولت‌ها و نظام‌ها بله. یک مجموعه های بسته‌ای هستش.
درسته.
حالا برخیش از روی ناچار هست، یعنی برای اینکه بتونه اون انسجام در واقع حاکمیتی و فرقم نمیکنه در کشور ما یا در کشورهای دیگه هیچ فرقی نمیکنه، این شاید طبیعت نظام ها و دولت ها باشه و حاکمیت ها باشه. خب حالا اینجا مردم باید چیکار بکنن؟ مردم اگر بخوان اعتراض و نظرشون رو نسبت به یک موضوعی برسونن چیکار باید بکنن؟ طبیعتاً یکی از بهترین راه ها همین
ساماندهی
تجمع، یعنی باید ما الان در کشورهای دیگه داریم که اگر کسی بخواد به یک موضوعی نسبت به یک موضوعی به دولت اعتراض بکنه، خب میان اول تجمعی تشکیل میدن و در قانوناشون داریم که مثلا اگر 100,000 امضا جمع بشه این به عنوان یک اعتراض رسمی شناخته میشه و به نهادهای مربوطه ارجاع میشه تا ترتیب اثر داده بشه. خب ما همین رو در واقع لازم داریم، در کشور خودمون هم لازم داریم. البته مردم، نظام مردم سالار هستش و به حال نشون دادیم در انتخابات خیلی از دولت‌ها و حالا دولت‌هایی که بوده تا اینجا 13-14 تا دولت و مجلسی که بوده، خیلی موقع حاکمیت نظرش روی یک گرایش سیاسی بوده، اما خب مردم اومدن و یک گرایش سیاسی کاملا مخالف هم. یعنی ما از این نظر خب در انتخابات‌ها مردم میتونن به نوعی اعتراض خودشون رو هم برسونن به عملکرد دولتی که مستقر هست و سر کار هستش. خب حالا به اصطلاح ساختارهای دیگه‌ای هم در نظر گرفته شده تو نظام‌های نظارتی که ما داریم و حالا در مجلس در قوه قضاییه، اما به هر حال تجمع یک شاید به اصطلاح
برونریزی اجتماعی که نیاز داره، برونریزی
اجتماعی و نشانگر یک نظام مردم سالار هست
و پویا و زنده.
بله. خب حالا به شرطی که این در واقع اعتراضات و تجمعات به انحراف کشیده نشه.
بله،
ما الان در به اصطلاح خیلی از کشورهای اروپایی که به اصطلاح تجمعات میخواد برگزار بشه، در اون کشورها کاملا مشخص کرده، مثلا من داشتم قانون فرانسه و انگلیس رو میدیدم،
بله،
داخلش کاملا مشخص کرده که آقا این 10 مورد 15 مورد نشانگر خشونت و اختشاش هستش. مثلا چیا رو ذکر کرده؟ مثلا گفته آتش زدن فرضا ماشین ها، حمله به استورها، مغازه ها و مثلا شکستن شیشه ها، حمله به مردم عادی، حمله به پلیس. حتی بعضیشون خیلی به اصطلاح دقیق‌تر مشخص کردن، گفتن آقا همراه داشتن یک سری لوازم.
بله،
مثل اینکه مثلا شما چسبای مخصوص چیز همراه داشته باشی، یا مثلا چوب یا حالا لوازم ضرب و شتم همراه داشته باشی، نه اینکه حالا اصلا ازش استفاده بکنی. در تجمع اون گروهی که، یعنی یک گروه سندیکا یا به اصطلاح حزب یا پارتی میاد یه تقاضایی میده بابت این تجمع، اون افراد باید مسئول کنترل میشن که کسی حتی نه تنها حمله ای نکنه یا مثلا از لوازم چیز استفاده نکنه، حتی همراه هم کسی نداشته باشه.
آقای دکتر، چند تا نکته به صورت جزئی میشه در این باره صحبت کرد، شاید حالا مخاطب ما هم که داره برنامه رو میشنوه بهش توجه کنه. یکی این که خب به نظر میرسه باید مکان مشخصی برای تجمع در نظر گرفته بشه. خب تو کشورهای خارجی هم معمولا چنین چیزی هست که یک مکان مشخصی در نظر میگیرن. بعد تو این طرح که ما داریم صحبت میکنیم، این یه نقطه فکر میکنم مهمیه. شعار رو تاکید کردن که اون حزبی که درخواست تجمع میده باید مثلا ساختارمند جوری پیش بره که شعاری خارج از اون شعارا داده نشه.
بله.
ولی من میدونم در بعضی از کشورهای خارجی رو بحث شعار انقدر حساس نیستن.
بله.
یعنی میگوین تجمع وقتی شکل میگیره همه کنار هم، به هر حال ممکنه هر حرفی بزنن، هر شعاری هم بدن.
بله.
چون خیلی سخته دیگه شعار رو کنترل کردن. این نکته در طرح سامانده تجمع ما چه جوری هستش؟ آیا مسئله شعار هم مهمه؟ بعدم حالا در مورد عدد و اون تعداد تجمع کنندگان آیا محدودیتی در نظر گرفته شده یا خیر؟
بله، ببینین مجوز راهپیمایی در کشور ما چگونه اخذ میشه؟ این فکر میکنم سواله.
درسته.
صحیحش این باشه. الان خب قانون وزارت کشور رو مسئول کرده، وزارت کشور هم احزاب رو به عنوان بله. احزاب و تشکل‌ها رو به عنوان کسانی که میتونن تقاضا بدن شناخته. کمیسیون ماده 10 احزاب هستش که مستقر در وزارت کشوره و تشکل‌ها و احزاب باید عرض شود که به این کمیسیون تقاضاشون رو بدن. این کمیسیون از نمایندگان سه تا قوه تشکیل شده. به اصطلاح اون تشکلی که میخواد و اون گروهی که میخواد تقاضا بده باید 72 ساعت قبل از برگزاری، این شروطی هست که اینجا ذکر شده،
بله بله،
این رو باید به اطلاع در واقع این کمیسیون برسونه. برگزاری مراسم عمومی، من حالا متن رو میخونم که دقیقا اشتباه نشه. برگزاری متن عمومی که در مکان محصور یا مسقف انجام میشود با اطلاع قبلی به فرمانداری، خب طبیعتا مشکلی نداره.
چند ساعت قبل گفتین؟
72 ساعت. یعنی سه روز قبل باید به اطلاع برسونه و کمیسیون هم مسئول هستش که در عرض 24 ساعت حتما پاسخ رو بده که امکان فراهم کردن. در جاهایی که در، یعنی در خیابان و در مکانهای عمومی مشکلی نداره، یعنی بعضی کشورها میگن حتما باید در مکان غیر عمومی باشه،
یه جای مشخص میکنن،
بله مثلا یه پارکی رو مشخص میکنن یا یه جایی رو که حالا تقریبا همونه دیگه، مثل مکان سربسته میمونه. ولی خب اما ما در قانون احزاب مشکلی نداریم از این بابت و میتونن در مکانهای عمومی برنامهشون رو داشته باشن. راجع به
تعداد
مجرد برای دو یا چند تجمع در یک زمان فقط محل اشکال هست.
آها، یعنی چی؟
یعنی اینی که فرض بگیرین اگه من فکر می‌کنم پیش بینی شده برای دو گروه مخالف، وقتی دو گروه مخالف بخوان تجمع انجام بدن با هم دیگه، این مجوز داده نمیشه.
عقلانی هم هست دیگه، بله. ممکنه به تنش و التهاب و کشمکش
بله. بحث درگیری نباشه. و دیگه از مواردی که گفته شده، یعنی هم در یک زمان هم در یک شهر، اینجا بله. قانون اینو
بله بله
ممنوع کرده. فراخوان در رسانه ها و فضای مجازی از سوی برگزار کنندگان باید در چارچوب انجام بگیره، یعنی فراخوان هایی که به صورت افسار گسیخته یا حالا
درسته
خارج از چارچوب قوانین هستش، اونها محل اشکال هستش. باید بدون حمل سلاح باشه،
بله،
یعنی سلاح سرد و سلاح گرم هر دوش
در واقع طبیعتا نباید سلاحی باشد، چرا که مردم اینجوری احساس آرامش میکنن که اگر میخوان در اون تجمع قانونی شرکت کنن خب دیگه مشکل امنیت ندارن. وقتی سلاح، بحث سلاح مطرح میشه که اصلا دیگه کلا
و از موارد دیگه اینه که مکان، اینه که موضوع تجمع و راهپیمایی، این هم در اصطلاح تقاضا ذکر بشه و مشخص باشه که آقا موضوعی که ما می‌خوایم داریم، مثلا موضوع اقتصادیه، موضوع اجتماعی، موضوع سیاسیه. راجب به اصطلاح شعارهای ساختاری که من الان توی این قانون چیزی مشاهده نمی‌کنم، اما خب یک به اصطلاح مطلب کلی گفته شده و اون هم این هستش که چارچوب قوانین باید رعایت بشه. این چارچوب قوانین شامل حالا همه قوانین در واقع میشه که حالا این موضوع هم جای بررسی داره که ببینیم.
ولی شعاره سخته کنترلش، وقتی یه عده جمع میشن یه جای، اون حس خیلی سخته براش که بتونه شعار رو کنترل کنه.
درسته. ببینید حالا من خودم چون فعالیتم بخش جوانان و تشکل‌های دانشجویی و تشکل‌های جوانان زیاد بوده، بله جوان یه روحیه‌ای داره که خب
آره
اگه بخواد همش توی چارچوب باشه اصلا براش دیگه انجام اون کار اصلا دلیلی نداره،
نمیادم اصلا، میگه آقا
ما تجمعه. بخشی از این دستگیری‌هایی که انجام شده کاملا طرف خیلی راحت میگه که نه من هیجانی بود، یعنی حتی وقتی که حضور پیدا کرده حتی نمیدونه که اصلا راجبه چی هست، اما خب راجبه چه موضوعی هست. میگه وقتی من رفقام با هم تماس گرفتن که بیا بریم اونجا حضور پیدا کردم، حالا همون شعاری هم که اونا میگن دادن. خب بخشش واقعا شاید تخلیه اون هیجانات جوانی و نوجوانی باشه
دیگه. فکر کنم مثلا شعار دادن اینجوری کمترین چیزش همون مثلا تخلیه هیجان با همون شعار دیگه، یعنی اگر
بله تخلیه هیجان حالا با همون شعار، خیلی من فکر نمی کنم شعار، ببینید شعارها اشکال شعارها اینه که وقتی شعار از حالت عادی خارج شد بله. تبدیل طبیعتا به خشونت
ممکنه بشه، بله درست. خب سپاسگزارم.
اصطلاحا وقتی که دو نفر با هم دیگه هم که دارن صحبت میکنن اگه از کلمات نامناسب استفاده بکنن و از
بله
از شرایطی که استفاده بکنن و اون مناعت طب و اون آرامش رو بذارن کنار، طبیعتا به خشونت کشیده خواهد شد.
نکته مهمی اتفاقا
بله. این موضوع خیلی مهمه،
بله در ادامه برنامه حتما دربارش صحبت کنیم. ما پیرامون بحث ساماندهی طرح تجمعات داریم صحبت میکنیم در برنامه سبسفید سرخ با آقای دکتر امیر نظیفی، کارشناس مسائل قانونگذاری و امور جوانان. یک فاصله میگیریم، برمیگردیم، همچنان در برنامه سبسفید سرخ با شما همراهیم. طرح ساماندهی تجمعات موضوع امشب برنامه سبزسفید سرخ هست و مهمان برنامه آقای دکتر امیر نظیفی به نکاتی درباره این طرح، جزئیاتش، اهمیتش و فوایدش برای این روزهای کشور و برای آینده در بخش اول گفتگومون در این برنامه اشاره کردند. با ما در سبزسفید سرخ در ادامه همراه باشید. ما سعی می‌کنیم به جزئیات بیشتری در این طرح بپردازیم درباره این طرح و سعی می‌کنیم سوالاتی که می‌تواند همزمان در ذهن مخاطب این برنامه مطرح میشه رو از کارشناسان برنامه بپرسید. خب همزمان با حضور آقای دکتر امیر نظیفی در استودیو رادیو جوان میخوایم به صورت تلفنی هم با آقای علیرضا اسلامی کارشناس مسائل سیاسی گفتگو کنیم. سلام و عرض ادب به سبزسفید سرخ، خوش آمدید.
سلام علیکم به جناب علی و مهمان گرامی و همکاران عزیز و شنوندگان گرامی، در خدمت هستم.
بله سپاسگزارم از همراهیتون. آقای اسلامی، یه نکته ای که قبل از هر چیزی درباره این طرح باید پیرامونش صحبت کنیم این هستش که خب اونطوری که باید ما برای ساماندهی تجمعات و تصویب چنین طرحی عجله نکردیم در این سالها، یعنی هی عقب انداختیم، هی دورش صحبت کردیم، هی به هر صورت شاید بگوییم که مورد غفلت واقع شد. نظرتون درباره این مسئله چه است که اگر ما زودتر به ساماندهی در واقع تصویب این طرح میپرداختیم شاید میتوانست وضعیت بهتر باشد، و از آن طرف هم به نظر شما چقدر این طرح جامع و مانع هستش؟
بسم الله الرحمن الرحیم. من میخواستم این عرض کنم که ساختار قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
بله
در این به اصطلاح قانون اساسی پیشبینی شده و
بله
اصول مختلفی داریم که در اونجا پیشبینی کردن. مثلا اصل 8 امر معروف و نهی از منکر رو مطرح میکنه که هر فردی میتونه به افراد مختلفی امر معروف و نهی از منکر بکنه.
درست.
در عرض شود که 3 تا ارگان تقریبا یا 4 تا ارگان ما پیشبینی داریم در قانون اساسی که یکی مجلس خبرگانه، یعنی مردم میتونه از طریق خبرگان مطالبشون رو منعکس کنن، از طریق شورای مجلس شورای اسلامی هست، از طریق شوراها هست، اصل 7، اصل 110 و اصول مختلف.
بله.
یه بحث دیگه مربوط به احزاب هست. در اصل 26 قانون اساسی احزاب مجوز میگیرن و فعالیت میکنن و در واقع بلندگو و بیان کننده آرا و نظرات مردم، حالا مربوط به اون قشری که عضو اون حزب هستن یا گروه سازمان هستن میباشن.
بله.
قسمت سوم، اگر فردی شخصا اشکال داشته باشه میتونه از طریق محاکم اقدام بکنه. اینم در اصل 34 و 159 قانون اساسی اومده که هر فردی میتونه شکایت بکنه و رسیدگی بکنه.
بله بله.
و در یه اصل دیگه هم، اصل 173 دیوان عدالت اداری پیشبینی شده که اگه به کسی ظلم بشه،
بله،
در مورد قانونی مثلا چیزی مشکلی براش ایجاد بشه، اون میتونه مراجعه کنه، نظر بده، سوال کنه و دیوان عدالت اداری با حضور قضات مختلف اونو بررسی میکنن و نظر میدن. و نهایتاً هم اصل 24 قانون اساسی راجع به نشریات هم میتونن، حالا چه روزنامه، چه هفته نامه، چه ماهنامه و امثالا، این میتونن گوینده بیانات و نظرات یا قشر خاصی یا گروه و یا صنف خاصی یا مرشد و جناح خاصی باشن. پس ما در قانون اساسیمون از لحاظ ایجابی تمام اینها پیش
خلق قانونی نداریم. بله.
بله بله بله. در مورد سلبیش هم اتفاقا همینطوره. مثلا در اصل 40 میگه اضرار به غیر ممنوعه، یعنی مثلا اگه یکی راهپیمایی کنه بخواد به بله. کسی آسیب بزنه،
بله،
حالا چه آسیب مالی، چه جانی، چه آبرویی، امثال اینا، خب اینا طبق این اصل خلافه. و در اصل 23 هم میگه تفتیش عقاید ممنوعه.
درست.
پس ما هم در قانون اساسی راهکارهای ایجابی داریم، هم سلبی که
بله.
تأمین میکنه عرشبت که نیازهای مردم. یک کمیسیون ماده 10 احزاب هم داریم که در اونجا هم احزاب ناپاسخگو هستن و میتونن به اونجا مراجعه کنن. در قانونی هم که قبلا بوده اینا به اصطلاح وزارت کشور و شورای امنیت مراجعه میکردن، درخواست تظاهرات میدادن. حالا در بعضی از کشورها نمیدونم، مثلا مثل انگلستان هایت پارک لندن هست، میان اونجا اجتماع میکنن یا بعضی جاهای دیگه میان از آغارات میکنن، نظراتشونو میگن. بعضی از کشورها یه آزادی‌های محدودی دارن، البته یه حد و حدود باز داره، بعد هر چیزی اجازه نمیدن اونا. ما این بحثی که در مجلس مطرح شد به عنوان قانون، حالا باید بررسی بشه و تصویب بشه و نهایتا شورای نگهبان تایید کنه. اجمالا سابقه داشته، ما در تظاهراتی که در طول این 46-47 سال داشتیم نظر مردم بیان میشده دیگه، مثلا مثل روز قدس، مثل 22 بهمن و امثال اینا. مخالفین هم گاهی نظر میدادن در مورد، اما اول انقلاب اتفاقا مثلا بحث حجاب بود، یه اعتراض افتاده بودن راجع به حجاب مثلا. ضمن اینکه باز ما یه قانون دیگه‌ای در قانون اساسی داریم و اون در مورد همه پرسی هست. اگر چیز مهمی مطرح بشه با مصوبه مجلس میشه از کل ملت همه پرسی در اون مورد کرد. پس بیان نظرات، بعد تازه خود اتحادیه ها و اینا هستن، مثلا همین موضوع اصناف و بازار که مطرح شده بود، اینا میتونه از طریق اتحادیه هاشون نظراتشون رو منعکس کنن. اتفاقا در اونجا به سال اون هیئت عالی نظارتشون نماینده های وزارتخونه های مثلا بازرگانی و نمیدونم اقتصاد و اینا حضور دارن، یا از طریق اتاق های بازرگانی. پس راه انتقال مطلب از طرق مختلف، هم قانون اساسی ذکر کرده هم رویه های معمول در جامعه، محدودیتی نداره و بازه. بله بله. حالا دیگه اگه بخواد کسی بر این موج سوار بشه و مثلا اختشاش کنه یا به هم بزنه یا آسیب بزنه یا نمیدونم آتیش بزنه یا بکشه، اونا یه بحث دیگه ایست که
بله، اونا که اصلا مخل امنیتی و در قانون هم من شده. بله
بله بله.
یه سوالی که از هر دو بزرگوار دارم، میخوام از آقای امیر نظیفی هم بپرسم. آقای دکتر نظیفی، یه نکته ای که شاید الان مخاطب ما تو ذهنش باشه و سوال بپرسه، همونطور که آقای دکتر اسلامی توضیح دادن، ما خلأ قانونی نداریم. یعنی وقتی قانون رو نگاه میکنیم میبینیم که تمام خلأها در این زمینه واقعا پر شده تقریبا و خیلی مجراهای زیادی برای نشان دادن اعتراض هست. اما ممکنه، حالا تجمعات صنفی رو بذاریم کنار، مثلا احزابی که بگیم احزابی هستن که حالا احزابی که یه جور دیگه مثلا نگاه میکنن به مسائل، میخوان مثلا هم در دولت دوران دولت‌های قبلی و هم دولت فعلی مثلا میخوان در یک موضوعی تجمع برگزار کنن و درخواست تجمع هم داده باشن، ما عملکرد وزارت کشورهامون، یعنی دوره‌های مختلف وزارت کشور، همچه در دولت مثلا بگیم 11ام 12ام 13ام 14ام که تقریبا وزارت کشور بوده دیگه، کسی که باید اجازه میداده، سالم که چگونه بوده در صدور این اجازه برای تجمعی که با موضوعات کلی بوده؟ مثلا میگه آقا من میخوام فردا در مورد فلان موضوع اقتصادی یک تجمعی برقرار کنم، مثلا 72 ساعت قبل، چقدر عملکردش واقعا مثبت بوده در این زمینه؟
بله خدمت
آقای اول آقای دکتر نظیفی پاسخشون رو بفرمایید. بله بله. من از آقای اسلامی هم خواهم
پرسید. دکتر اسلامی هم از همینجا سلام عرض میکنم. البته حالا عملکرد ها رو باید شما از مسئولین وزارت کشور بپرسید.
نه دیگه مشخصه، مثلا میگه من به این تجمعات
آره گفتم روی آمار و که خب ما دقیقاً اطلاع نداریم ازش، ولی خب اگه بخواید بگین که نظر من نسبت به این عملکرد چطوری. ببینید، ما همونطور که آقای دکتر اسلامی هم فرمودن، ما تجمعات خیلی داشتیم.
درست.
من شاید مثلا در اکثر انتخابات هایی که برگزار شده فعالیت میدانی داشتم.
بله.
حالا چه قبل از انتخابات چه در هنگام انتخابات، ما در حالا یک سالهایی هم که حالا مشکلاتی برای کشور ایجاد شد تجمعات رو داشتیم. من مثال میزنم.
بله.
گروهی در سال 88 نسبت به انتخابات اعتراض داشتن.
درست.
اگر شما تو ذهنتون باشه روز چهارم بعد از انتخابات یه تجمعی برگزار کردن که شاید در حد 2-3 میلیون نفر بود.
بله.
خب به حال اعتراضشون رو رسوندن و مطلبشون رو گفتن، هیچ اتفاق خاصی نیفتاد.
درسته.
با اینی که حتی از وزارت کشور هم مجوز من یادم هستش که اون موقع نگرفته بود. ببینین کی اینها به مشکل برمیخوره؟ وقتی که مثلا من یادم هستش که حالا یه حزبی که الان دیگه نیستم اون حلم شده، قانون اساسی اشکال داشت، یا مثلا ما گروهی یادمونه که حالا به قانون قصاص اشکال داشتن که خب یک اصل در اسلام و خب اصول رو ما حالا به حال به خاطر اعتقادی که داریم میگیم اصول رو نباید بهش خدشه‌ای وارد بشه. خب اینها یه چیزهایی بودش که دیگه خارج از اصلا بحث اعتراض و تجمع و اصلاحات یا حالا هر اسمی که شما روش بذارین هستش. من خودم به عنوان کسی که حالا خیلی سال، شاید مثلا 7-8 سال توی دانشگاه‌ها خصوصا همایش‌ها، حالا به مناسبت‌های انتخابات یا هر برنامه دیگه‌ای، شاید من حالا اون زمانی که با نهاد کار می‌کردم یا با خانه احزاب و اینها کار می‌کردم، شاید من شخصا اون موقعی که مسئولیت داشتم بیش از 50 تا همایش برگزار کردم به صورت دانشجویی و با حضور جوانان. خب اینا مشکلی نداشته.
بله.
بعضی